سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به هشتمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعات پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشن، اما بازخوانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. موضوع این قسمت مسئله بحث برانگیز انقلاب دیجیتاله. به دلیل وجود مباحث متناقض پیرامون این مسئله، من عنوان این قسمت رو انقلاب دیجیتال با علامت سوال انتخاب کردم. در واقع توی این بخش مسئله اینه که مناسبات عکاسی بعد از ورود به دوره دیجیتال چطور دستخوش تغییر شده و کدوم حوزه ها بیشتر متحول شدن. طبیعیه که برای بررسی این مناسبات از مفاهیمی کمک میگیریم که تا به حال باهاشون آشنا شدیم. میشه گفت ورود عکاسی به دوره دیجیتال روی مناسبات تمامی حوزه‌های مختلف عکاسی اثر گذاشته. ما توی قسمت پنجم دیدیم که گذار از آنالوگ به دیجیتال به نوعی با اختراع روش چاپ هافتون و در راستای پاسخ به نیاز به انتقال سریع تصویر به وجود اومد. در ادامه با اختراع فکس نوری، دوربین ویدئویی، نوار ویدئویی و در نهایت کدگذاری هر بخش از تصویر، بدون اینکه هنوز حسگر دیجیتال اختراع شده باشه، عکاسی وارد دوره دیجیتال شد. در آخر هم حسگر CCD صرفاً نقشی شبیه به چاپ هافتون ایفا کرد و باعث گسترش عکاسی دیجیتال توی سطح عمومی شد. با گسترش عکاسی دیجیتال، تفاوت‌های دو شکل عکاسی آنالوگ و دیجیتال هرچه بیشتر بروز پیدا کرد. توی بررسی موضوع انقلاب دیجیتال، باید قبل از هر چیز به حوزه مورد بررسیمون توجه داشته باشید. برای مثال، می‌دونیم که تحولات مناسبات عکاسی مستند بعد از ورود به دوره دیجیتال اصلاً مشابه تغییر مناسبات عکاسی خانوادگی یا عکاسی علمی نیست. از طرف دیگه قبل از بررسی موضوع انقلاب دیجیتال باید بدونیم که مباحثی که مطرح می‌کنیم چه وجوهی از عکاسی رو درگیر خودش می‌کنه. یا اگر بخوایم با اصطلاحات فلوسر صحبت کنیم، باید بدونیم داریم انقلاب رو به آپاراتوس نسبت میدیم یا به برنامه عکاسی. و البته توی هر دو حالت باید بدونیم که همیشه سعی میشه تا چیزهایی پنهان نگه داشته بشه. از طرف دیگه پیش از هر صحبتی درباره آپاراتوس یا برنامه باید ببینیم اصلاً منظورمون از انقلاب چیه. چون تا زمانی که ندونیم انقلاب رو به چه تحولاتی نسبت میدیم، چطور میتونیم درباره انقلاب توی عکاسی صحبت کنیم؟ توی حوزه‌های نظری، پیرامون علم و تکنولوژی، وقتی صحبت از انقلاب میشه، معمولاً منظور انقلابیه که توماس کوه توی اوایل دهه 1960 از اون توی کتاب ساختار انقلاب‌های علمی صحبت می‌کنه و اغلب برای تفکیک از معانی دیگه انقلاب با عنوان پارادایم شیفت ازش نام برده میشه. دغدغه اصلی کوه توی این کتاب مسئله پیشرفت علمه که توی روند حرکتش با بحران‌های روبرو میشه که در نهایت به یک انقلاب علمی و گذار به علم جدید ختم میشه. امروز اصطلاح پارادایم شیفت یا گذار پارادایم در مورد خیلی از مسائل سطحی هم به کار برده میشه. مثلا گفته میشه گسترش دوربین‌های بدون آینه، ورود نورهای LED و چیزهایی از این دست نمونه‌های پارادایم شیفت حوزه عکاسی چند سال گذشته به حساب میاد. البته بدیهیه که ما نمی‌خوایم اینقدر پیش پا افتاده به این موضوع مهم بپردازیم. پس سوال اول در مورد انقلاب دیجیتال اینه که آیا این اتفاق همونطور که اغلب گفته میشه یک پارادایم شیفت توی حوزه‌های مختلف عکاسی به وجود آورده یا نه؟ چیزی که باعث شد کوه به عنوان یک تاریخدان علم برای صورت‌بندی دوره‌های تحولات علمی یک روند گردشی رو به شکل علم عادی، بحران، انقلاب و در نهایت علم جدید پیشنهاد کنه این بود که کوه نمیتونست توی مطالعه همزمان مفاهیم دوران باستان و مفاهیم جدید دو صورتبندی متناقض از یک مفهوم طبیعی رو کنار هم قرار بده. اگه مناسبات پرسپکتیو باستان و پرسپکتیو خطی رو مرور کنیم، می‌بینیم که این امکان وجود نداره که ما بتونیم هر دوی اونها رو همزمان بپذیریم. در واقع یک منظره یا میتونه یک محور گریز داشته باشه و بر دید چشممون منطبق باشه، یا میتونه یک یا چند نقطه گریز داشته باشه و شبیه به قطعی از هرم بینایی عمل کنه و امکان انتخاب همزمان هر دوی اونها وجود نداره. و خب این رو هم میدونیم که مسئله انتخاب بین این دو شکل از بازنمایی به سادگی انتخاب بین نقاشی یا طراحی نیست، چرا که این انتخاب‌ها از درون جهان‌بینی هر دوره استخراج شده بودند و به نوعی نسبتی با واقعیت برقرار می‌کردند. اما مشکل کوهن کمی اساسی‌تر بود. مشکل این بود که توی مطالعه کتاب طبیعت ارسطو، کوهن به هیچ وجه نمی‌تونست با جهان‌بینی ارسطو ارتباط برقرار کنه. اگه یادتون باشه توی قسمت‌های مربوط به پرسپکتیو گفتیم که فضا توی دوره باستان با جهت تعریف می‌شد و البته فضای بدون ماده هم تعریفی نداشت. این مسئله به جسم هم تعمیم پیدا می‌کرد. مثلا توی نظام ارسطویی زمین توی مرکز جهان قرار داشت و اشیا با توجه به ماهیتشون که از عناصر خاک، آب، هوا و آتش درست شده بودن به سمت مرکز جهان حرکت می‌کردن یا از اون دور می‌شدن. کوه توی بررسی طبیعت ارسطویی میدید که اونها بدون تعریف چیزی به نام گرانش حرکت اجسام رو تعریف میکردن و اتفاقا اون رو به طبیعت یا ماهیت اجسام هم نسبت میدادن و این چیزی نبود که کوه بتونه اون رو بپذیره. مثلا توی نظام ارسطویی دلیل این که وقتی شیء رو رها میکنیم و اون شیء به سمت زمین سقوط میکنه اینه که بخش عمده این شیء از عنصر خاک درست شده که ماهیتاً به سمت مرکز جهان حرکت میکنه. در نهایت کوهن با بررسی گزاره‌های ارسطو توی دیدگاه فلسفه یونان باستان به این نتیجه میرسه که هرچند تقریباً همه نوشته‌های ارسطو درباره طبیعت از منظر فیزیک نیوتونی اشتباهه، اما این گزاره‌ها از دید فلسفه یونان باستان درست به حساب میاد. به این ترتیب کوه به این نتیجه میرسه که گزاره‌های علمی رو باید با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی دوران خودش بررسی کرد. و نتیجه مهمتر این که علم برخلاف چیزی که اغلب ادعا میشه همیشه در حال پیشرفت نیست و تحولات و گسست‌هایی توی این روند وجود داره که کوه از اون به عنوان انقلاب علمی نام میبره. به این ترتیب همونطور که اشاره شد کوه برای صورتبندی دوره‌های تحولات علم یک روند گردشی علم عادی، بحران، انقلاب و علم جدید رو پیشنهاد می‌کنه. توی این صورتبندی پارادایم مجموعه‌ای از باورها و پیش‌فرض‌هاست که جامعه علمی از اون استفاده می‌کنه تا حوزه علم رو به پیش ببره. و نکته اساسی در مورد پارادایم اینه که توی هر دوره پارادایم غالب تنها الگوی معتبر علم یک دوره به حساب میاد. شاید وقتی از بیرون به این مفهوم نگاه میکنیم گنگ به نظر برسه، اما از نظر کوه پارادایم برای دانشمندان درگیر با علم کاملاً سازوکار روشن و آشکاری داره. برای مثال همین که برای ما فضا مقدم بر جسم و جهت وجه اساسی فضا نیست، یعنی ما یک صورتبندی کلی از دانش یا یک پارادایم متفاوت از پارادایم فیزیک باستان رو پذیرفتیم و تنها از خلال اون به جهان نگاه میکنیم و به طور کلی به این شکل از نگاه به جهان اعتماد داریم. توی روند گردشی کوه انقلاب یا پارادایم شیفت زمانی اتفاق میفته که مواردی مشاهده میشن که پارادایم موجود نمیتونه اون رو توجیه کنه. کوهن از این دوره به عنوان دوره بحران نام میبره. اما نکته اینجاست که بحران به تنهایی نمیتونه پارادایم موجود رو کنار بزنه. پارادایم موجود تنها زمانی کنار میره که پارادایم جدیدی وجود داشته باشه و بتونه همزمان مسائل علمی قبل و بعد از بحران رو توجیه کنه. به این ترتیب جامعه با یک پارادایم شیفت یا یک گذار انقلابی از علم متعارف به علم جدید وارد میشه. خب فکر کنم بهتر باشه به جای اینکه همه مفاهیم پیرامون پارادایم رو توضیح بدیم و بعد ببینیم که چطور اغلب از این مفهوم برای تفسیر گذار آنالوگ به دیجیتال استفاده میشه، این بررسی رو در بین همین مباحث عنوان کنم. اولین مسئله اینه که ببینیم آیا میشه این صورتبندی کهن از علم رو به تکنولوژی هم بست داد یا نه. در مورد پذیرش تحولات عکاسی به عنوان پارادایم شیفت یک مشکل اساسی وجود داره و اون هم اینه که هیچ کدوم از حوزه‌های آپاراتوس و برنامه رو نمیشه علم در نظر گرفت. در واقع علمی که کوه نزدش صحبت میکنه سعی داره جهان رو صورتبندی کنه، اما مسئله عکاسی از منظری که ما دنبالش کردیم بازنمایی و تولید اطلاعاته و عکاسی ادعایی درباره صورتبندی جهان نداره. اما با این حال به نظر میرسه که مناسبات تکنولوژی که دو دوره آنالوگ و دیجیتال حداقل توی ظاهر بعضی از مهمترین ویژگی‌های پارادایم و پارادایم شیفت رو دارن. مثلا از نظر کوه توی جامعه علمی بالغ پارادایم تقریباً به راحتی قابل تشخیصه، یا به عبارت دیگه افراد نسبت به پارادایم غالب آگاهن و سعی میکنن با استفاده از اون به پیشرفت علم کمک کنن و مسائل بیشتری رو توجیه کنن. خب این مسئله در مورد عکاسی به عنوان یک حوزه تکنولوژیک هم درست به نظر میرسه، چون همونطور که دانشمندان نسبت به حوزه علمیشون آگاهانه عمل میکنن و برای پیشرفت اون تلاش میکنن، تکنسیان ها و تولید کننده های آپاراتوس هم نسبت به حوزه فعالیتشون چنین حالتی دارن. مثلا همونطور که توی قسمت پنجم دیدیم، آپاراتوس عکاسی توی حوزه های مختلف پیشرفت کرد و این پیشرفت ها اتفاقی به وجود نیومده بود و هر کدوم برای پاسخ به یک نیاز مشخص طراحی شده بوده. به این ترتیب تکنسیان ها هم نسبت به ساختار کلی حوزه تکنولوژی آگاهن و برای پیشرفت این حوزه آگاهانه عمل میکنه. از طرف دیگه اگه به گذار بین دو دوره آنالوگ و دیجیتال هم نگاه کنیم، این فرایند انتقال خیلی از ویژگی هایی رو که کوهن برای پارادایم شیفت بیان میکنه داره. از نظر کوهن قبل از انقلاب علم وارد یک دوره بحران میشه. بحران زمانی به وجود میاد که مسئله حل نشده توی علم وجود داشته باشه و برطرف کردن این مسئله نیازمند تغییر بخش‌های اساسی پارادایم حاکم باشه. البته تنها زمانی این مسئله جدی تلقی میشه که پاسخ به مسئله پیش اومده یک ضرورت اجتماعی باشه و در نهایت وخامت یک بحران زمانی شدت میگیره که پارادایم رقیبی به وجود اومده باشه. خب اینجا میتونیم مسئله پیش اومده در گذار آنالوگ به دیجیتال رو به یادمون بیاریم. همونطور که توی قسمت پنجم دیدیم، نیازهای صنعت نشر چاپ هافتون رو به وجود آورد که به واسطه اون متن و تصویر میتونست همزمان به چاپ برسه. بدیهیه که اختراع چاپ هافتون پاسخی بود به نیاز رسانه‌های مطبوعاتی. در ادامه با فکس نوری که تصویر تکه تکه رو به جای عکس یک پارچه منتقل می کرد، اولین جلوه های بحران عکاسی بروز پیدا کرد. چرا که فکس نوری اساساً عکس رو کنار گذاشت و تصویر رو به عنوان نماینده تام عکس پذیرفت. همین یک اتفاق اساسی باعث شد تا در ادامه با تولید دوربین های ویدئویی، نوار مغناطیسی، ذخیره سازی دیجیتال و در نهایت تولید حسگر CCD، عکاسی به طور کامل وارد دوره دیجیتال بشه. به این ترتیب توی عکاسی هم اول یک بحران به وجود اومد به عنوان انتقال سریع که نمیتونست بدون تبدیل عکس به تصویر اتفاق بیفته. در ادامه این بحران به حوزه‌های مختلف گسترش پیدا کرد و در نهایت منجر به تولید یک پارادایم جدید شد. از طرف دیگه یکی از نکات مهم توی دوره انقلاب علمی داوریه که بین دو پارادایم صورت میگیره. توی این داوری هر یک از پارادایم ها با طبیعت و با همدیگه مقایسه میشن. همونطور که تا به اینجا دیدیم، توی اواخر قرن بیستم این مقایسه به انهای مختلف اتفاق افتاد و طی اون مدام نه تنها دو حوزه عکاسی آنالوگ و دیجیتال با هم مقایسه می شدن، بلکه نسبتشون با طبیعت هم همیشه مد نظر قرار داده می شد. برای مثال، مقایسه وجه نمایه‌ای عکاسی دیجیتال و آنالوگ، گسسته بودن مقادیر عددی دیجیتال در مقایسه با پیوستگی داده‌های حسگر آنالوگ، یک پارچه بودن عکس در مقابل تک تک بودن تصویر دیجیتال، دستکاری پذیری تصویر دیجیتال و چیزهایی از این دست، مقایسه‌های مهمی هستند که توی یک مثلث طبیعت، عکاسی آنالوگ و عکاسی دیجیتال بررسی می‌شدند. آخرین مسئله‌ای که در مورد پارادایم شیفت بهش اشاره می‌کنیم، قیاس ناپذیری دو پارادایم قبل و بعد از انقلاب. منظور کوهن از قیاس ناپذیری اینه که نمیشه به یک موضوع همزمان از منظر دو پارادایم مختلف نگاه کرد. برای مثال، نمیشه همزمان هم گرانش رو پذیرفت و همین که بگیم سنگ به خاطر ماهیتش به سمت زمین سقوط می‌کنه. یا نمیشه همزمان تصویری داشت که هم با پرسپکتیو خطی سازگار باشه و هم با پرسپکتیو دوره باستان. با استفاده از این مفهوم، کوهن یک گزاره مهم درباره پیشرفت علم مطرح میکنه. از نظر کوهن، پیشرفت علم فقط توی روند علم عادی، یعنی علم بین دو انقلاب معنی داره. و با انقلاب گسستی به وجود میاد که مفهوم پیشرفت رو بی استفاده میکنه. برای مثال در مورد پرسپکتیو، ما نمیتونیم بگیم پرسپکتیو خطی نسبت به پرسپکتیو باستان پیشرفته تره، چون اینها متعلق به دو صورتبندی متفاوت از جهان هستند و به گفته کوهن قیاس ناپذیرند. البته قیاس ناپذیری موضوعیه که به صورت ضمنی توی موضوع نشانه شناسی هم دربارش صحبت کردیم. در واقع زمانی که گفتیم تمام تلاش فلوسر تاکید بر این نکته است که بعد از اختراع عکاسی ما وارد دوره جدیدی شدیم و امکان امتداد مفاهیم مربوط به تفکر مفهومی به این حوزه اغلب ناکار آمده و در نتیجه برای مثال نمیشه مفهوم نمایه رو به راحتی به حوزه عکاسی تعمیم داد، از همین مفهوم قیاس ناپذیری صحبت میکردیم. حالا اگه به گذار عکاسی از دوره آنالوگ به دوره دیجیتال نگاه کنیم، حتی میتونیم مسئله قیاس ناپذیری رو هم توی اون دنبال کنیم. مثلا عکاسی خبری یا مستند رو در نظر بگیریم. خیلی از نظریه پردازها با توجه به تحولات وجه نمایه‌ای و دستکاری پذیری تصویر دیجیتال مدعی شدن که انقلابی توی عکاسی مستند یا خبری اتفاق افتاده. انقلابی که هیچ وقت نمیشه از اون توی حوزه‌هایی مثل عکاسی تجاری یا عکاسی روزمره صحبت کرد. به این ترتیب از نظر این نظریه پردازها به نوعی عکاسی مستند یا عکاسی خبری در دوره دیجیتال و همین حوزه‌ها توی عکاسی آنالوگ دو حوزه قیاس ناپذیر به حساب میاد. البته مسئله قیاس ناپذیری در اینجا درباره صورتبندی واقعیت نیست، بلکه درباره بازنمایی واقعیت که از نظر خیلی ها وجه شاخص انقلاب دیجیتال به حساب میاد. همونطور که دیدیم، نه تنها روند پیشرفت حوزه‌های تکنولوژیک مثل عکاسی در بین دو انقلاب شبیه به روند پیشرفت علمه، بلکه توی حوزه‌های مشخصی حتی روند بحران و انقلاب حوزه تکنولوژیک هم شباهت خیلی زیادی به روند مشابه توی حوزه‌های علمی داره. یا به عبارت دیگه، عکاسی به عنوان یک حوزه تکنولوژیک با فیگور علم تحولات خودش رو ساماندهی کرده. اگر بخوایم این فیگور رو مرور کنیم، می‌بینیم که تکنسین‌ها آگاهانه برای پیشرفت حوزه فعالیتشون تلاش می‌کنن. بحران اولیه توی بخش اساسی عکس شکل گرفت و عکس رو به تصویر تبدیل کرد. این تحول در پاسخ به نیاز جامعه به انتقال سریع عکس به وجود اومده بود و در نتیجه یک اضطرار زمانی برای جامعه به حساب می‌اومد. داوری‌های متنوع بین این دو شکل از عکاسی بخشی از مهمترین مباحث نظری اواخر قرن بیستم رو به خودش اختصاص داد و در نهایت حتی مفهوم قیاس ناپذیری هم توی بعضی از حوزه‌ها استفاده شد. از این منظر شاید تنها حوزه‌ای که بیش از عکاسی از این فیگور بهره برده حوزه پزشکیه، چون پزشکی برخلاف حوزه بازنمایی ادعای صورتبندی سازوکار طبیعت که در اینجا بدن انسانه رو هم داره. برای همین ما توی حوزه پزشکی با گزاره‌هایی مثل دانشمندان ثابت کردن روبرو میشیم. اما خوشبختانه توی عکاسی حداقل با چنین گزاره‌هایی روبرو نیستیم. در واقع حوزه‌های تکنولوژیک مثل پزشکی با پیشبرد خودشون با فیگور علم سعی می‌کنن گزاره‌هاشون رو مثل گزاره‌های علمی اساسی جلوه بدن. اما با اینکه خوشبختانه عکاسی ادعای مبنی بر صورتبندی جهان نداره، همچنان بعضی از نظریه پردازها ادعا می‌کنن که صورتبندی ساختاری کوه برای حوزه‌های تکنولوژیک مثل عکاسی هم قابل استفاده است. در اینجا اگر به گفته های فلوسر توجه کنیم میبینیم که نسبت تکنسیان ها با حوزه فعالیت برخلاف چیزی که اغلب ادعا میشه کاملا آگاهانه نیست، چرا که حوزه تکنولوژی به نوعی از مناسبات بازی پیروی میکنه. به این ترتیب تکنسیان ها برخلاف دانشمند ها نمیتونن به طور کامل رویکردی آگاهانه نسبت به حوزه فعالیتشون داشته باشن. در نهایت اگر بخوایم با کمک مفاهیمی که فلوسر در اختیار ما قرار داده این انقلاب رو بررسی کنیم، دوباره به همون مفاهیم ابزار، ماشین و آپاراتوس برمیگردیم. همونطور که دیدیم آپاراتوس برخلاف ابزار و ماشین توانایی تولید اطلاعات رو داره و میدونیم که این اطلاعات صورتبندی جهان نیست، بلکه به نوعی یک سری نمادپردازی از جهانه. اما اگه عکاسی به تولید اطلاعات و نمادپردازی جهان منجر میشه، چطور میتونیم از یک انقلاب توی اون صحبت کنیم؟ یعنی ما میتونیم بپذیریم که دو صورتبندی با هم قیاس ناپذیر باشن. اما قطعا این مسئله قابل تعمیم به نمادپردازی نیست، چون پذیرش دو نمادپردازی مختلف به صورت همزمان اصلا مشابه پذیرش دو صورتبندی مختلف به صورت همزمان نیست. در واقع باز هم مسئله اینه که مفهوم پارادایم مربوط به حوزه های تفکر مفهومیه و نمیشه به راحتی اون رو به حوزه تفکر تکنیکی وارد کرد. به این ترتیب بررسی انقلاب از خلال تحولات آپاراتوس که بیشتر هم با فیگور پارادایم شیفت خودش رو بروز میده، باعث میشه تحولات برنامه پنهان باقی بمونه. میشه گفت که پنهان شدن تحولات برنامه در پشت تحولات آپاراتوس خودش بخشی از سازوکار پنهانساز برنامه است. یا اگر بخوایم با اصطلاحات فلوسر این مسئله رو بیان کنیم، میتونیم بگیم کسی که سعی میکنه تحولات عکاسی رو بدون توجه به برنامه و صرفاً از خلال تحولات آپاراتوس بررسی کنه، شبیه به عکاس غیر اطلاع رسانه که عکس تکراری میگیره. در مقابل کسی که سعی میکنه وجوه پنهان تحولات برنامه رو هم آشکار کنه، مشابه عکاس اطلاع رسان رفتار میکنه. توی قسمت بعد سعی میکنیم بعضی از تحولات حوزه برنامه رو پیگیری کنیم.